و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آیار. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
ساعت 3 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
استفاده از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام یگانه پروردگار بی همتا، هموطنان عزیز سلام، روز شما بخیر. همراهتون هستیم با مجله کشاورزی از رادیو اقتصاد. پنجشنبه 4 روز از بهمن ماه با برنامه مجله کشاورزی در کنار شما بزرگواران خواهیم بود در یک ساعت پیش رو. شما میتونید با سامانه پیامک 3036-37 با این برنامه در ارتباط باشید. اما به موضوعات مختلف در برنامه امروز خواهیم پرداخت. موضوع اصلی که در برنامه امروز مجله کشاورزی به اون میپردازیم در رابطه با واحدهای مولد در سواحل و فرصتی برای توسعه دریا محور هست. در بخش بیشتر بدانیم در رابطه با ایران به 80 کشور خرما صادر میکنه صحبت میکنیم با آقای مهندس رشید فروخی. صحبت خواهیم کرد با آقای گلافرا. در رابطه با علت اصلی افزایش قیمت مجدد سیب زمینی گفتگو خواهیم کرد با آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران. در پاورقی برنامه هم واکاوی می‌کنیم وضعیت گوشت رو در بازار و صحبتی خواهیم کرد با آقای افشین صدر دادرس، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور. انشالله که فرصت همراهی با مجله کشاورزی رو داشته باشید. شما میتونید با شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیامک 3036-37 با این برنامه در ارتباط باشید. میریم به بخش خبری و صحبت میکنم با خانم مهربانو مهدوی، کارشناس خبری برنامه مجله کشاورزی. خانم مهدوی سلام، روز شما بخیر و خدا قوت.
عرض سلام به آقای صادقی عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، روزتون بخیر باشه.
متشکرم، بفرمایید اولین خبر رو میشنویم از زبان شما.
خب خبر اول درباره صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی هستش، درباره برنامه‌ای که وزارتخونه برای محصول خرمای کشور داره که آقای نوری قزلزه در واقع در سفری که به خوزستان داشتن عنوان کردن که برای خرمای ایران مشتری جهانی داریم. ایشون گفته که ایران مزیت نسبی توی بحث خرما داره و باید از این فرصت نهایت استفاده و بهره‌وری رو داشته باشیم تا بتونیم صادرات خرما رو توسعه بدیم. آقای نوری گفته که توی ایران از حدود 1.7 میلیون تن تولید خرما، حدود 25% توی خوزستان تولید میشه و امیدوار هستیم که با همت مدیران هر چه سریع‌تر بتونیم در واقع ظرفیت صادرات رو افزایش بدیم که این هم به نفع تولید هستش و هم به نفع کشاورزان.
بسیار عالی، خبر بعدی رو میشنویم.
خبر بعدی درباره سیب زمینی هستش که همونطور که احساس داده که یه روزهای گذشته قیمت این محصول افزایش چشمگیری داشته. بله. به طوری که توی برخی از مناطق حتی تا 60,000 تومان توی هر کیلوگرم هم رسیده و حالا وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که محدودیتی توی عرضه سیب زمینی وجود نداره و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هم اعلام کرده که قیمت این محصول طی روزهای آینده کاهش پیدا میکنه. آقای طلایی گفته که سازمان تعاون روستایی آمادگی حمل روزانه 200 تن سیب زمینی رو به کل کشور داره. شون گفته که سیب زمینی توی 7 استان کشور ذخیره شده که با توزیع این محصولات توی بازار قیمتش به تعادل رسیده. آقای طلایی اضافه کردن که سازمان مرکزی تعاون روستایی سیب زمینی با کیفیت مناسب رو با قیمت 21,000 تومان در به سازمان میادین تحویل میده و سازمان میادین هم باید با قیمت 27,000 تومان اون رو در اختیار مصرف کنندگان قرار بده که خب اگر که این اتفاق بیفته تقریبا این قیمتی که توی بازار هستش بیش از دو برابر اون قیمتی هستش که آقای طلایی اعلام کرده.
بله، اتفاق خانم مهدوی انشالله قرار هست که در برنامه امروز به صورت کوتاه به این موضوع بپردازیم. خب خبر بعدی رو میشنویم، بفرمایید.
خبر آخر که خبر مهمی هم هستش، در واقع اعلام قیمت خرید تضمینی گندم هستش که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که قیمت خرید هر کیلوگرم گندم تولیدی 20500 تومان برای سال 1404 تعیین شده. آقای نوری گفتن که امیدوار هستیم که پرداخت پول گندمکارا تسریع بشه و تجربه سالهای قبل تکرار نشه. ایشون گفته با برنامه ریزی حداکثر صرفه جویی اعمال میشه و با حمایت رئیس جمهور از وزیر نیرو قول گرفتیم قطعی برق توی حوزه بخش کشاورزی توی اولویت های آخر باشه و با هماهنگی های محلی هم مقرر شده تا در واقع کشاورزان زیاد دچار مشکل و ضرر نشن و در نهایت اظهار امیدواری کردن که سال 1404 با این تدابیری که اندیشیده شده سال بسیار خوبی برای کشاورزان کشورمون باشه که امیدوار هستیم که این وعده ها محقق بشه.
انشالله. خیلی ممنونم خانم مهدوی عزیز، روزتون بخیر و شما رو به خدا میسپاریم.
آخر هفته خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا حافظ.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید، با ما همراه باشید.
می‌ریم سراغ صفحه اصلی برنامه و این تیتر خبری که واحدهای مولد در سواحل فرصتی برای توسعه اقتصاد دریا محور. می‌خوام این موضوع رو بیشتر باز کنیم و صحبت می‌کنم با آقای دکتر قاسم کریمزاده، مدیر کل شیلات استان مازندران. آقای دکتر کریمزاده سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید، شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. در رابطه با واحدهای مولد در سواحل برای توسعه اقتصاد دریامحور در این بخش صحبت میکنیم. یک توضیح ابتدا بفرمایید که اصلا این خانه های مولد یعنی چی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت عزت‌داری و همه شنوندگان عزیز، بحث قضیه مولد همون موضوع های بخش های تولیدی هست که ما در سطح اداره کل شیلات استان مازندران داریم که مقدمتا لازم هست که به خیلی مختصر خدمتون عرض بکنم.
بله
بفهم. ما در سطح اداره کل کلن استان مازندران با توجه به این که همه شنوندگان عزیز هم متوجه موضوع هستن، طول نوار ساحلی دریای خزر 873 کیلومتر هست، 487 کیلومترش متعلق به استان مازندران است که در این فضا هم ما حدود 114 تشکل صیادی داریم. سالانه حدود 4000 نفر از صیادان عزیز ما ارتزاقشان، معیشتشون گره خورده به دریای خزر و در این مسیر سالانه در حد 20000 تن تا 25000 تن انواع ماهیان استخوانی، کیلکا و خاویاری رو صید میکنن که ارزش اقتصادی اون در حد 1500 تا 2000 میلیارد تومانی. از طرفی هم ناگفته نمونه یکی از موضوعات بسیار مهم و شاخص بحث مولد این است که ما تقریبا 3900 واحد آبزی پروری در سطح استان داریم که سالانه 9000 نفر در این مسیر در تامین بخشی از پروتئین جامعه دارن فعالیت میکنن و میزان تولید ما سالانه در حد 110000 تن در بخش آبهای داخلی است که ارزش اقتصادی آن حدود 14000 میلیارد تومانه. من دفعه نشمه هست.
خب آقای دکتر کریمزاده، برای استفاده از ظرفیت‌های دریایی مازندران چه برنامه‌هایی هستش که شما پیش رو دارین و براش برنامه‌ریزی کردین که اقتصاد دریامحور رو تقویت می‌کنه؟
بله، خدمت عزت‌عالی و همه شنوندگان عزیز عرض بکنم، ما در طی یک دهه اخیر هم محدودیت منابع آبی داریم در سطح استان، هم محدودیت منابع زمین داریم، اما در دریای خزر ظرفیت و پتانسیل های مختلفی وجود داره، هم در بخش گردشگری، هم در بخش صید صیادی، به ویژه در بخش آبزی پروری. مطابق فرمایشات ابلاغی، برنامه ابلاغی مقام معظم رهبری، یکی از موضوعات بسیار مهم و کلیدی بحث اقتصاد دریامحور یا دریا قایم مثل اداره کل شیلات مازندران موظف مکلفه که این رسالت حتمی رو جهت افزایش تولید و تامین بخشی از پروتئین جامعه انجام بده. یکی از موضوعات مهم بحث توسعه پرورش ماهی هست در قفسه‌های دریایی با یک نگاه اقتصاد دریا محور. این کار رو داریم در دو مسیر انجام میدیم، یکی با جذب سرمایه گذاران عزیز است این اتفاق داره میفته، یکی دیگه بحث قضیه از طریق خود جامعه صیادی هست. ناگفته نمانه در سال گذشته ما تقریبا 40 تا قفس رو در دل دریا قرار دادیم، در این مسیر 1850 تا میزان تولید ما بود و در این مسیر 180 شغل جدید ایجاد کردیم، 460 میلیارد تومان ارزش اقتصادی این میزان تولید ما بود. امسال هم برنامه ریزی کردیم به خواست خدا بتوانیم با اون شعاری که هست، سالی که مزین به بحث قضیه جهش تولید است با مشارکت مردم مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، ما بتوانیم در این مسیر اون 40 تا قفس رو 62% تعداد قفس ها رو افزایش بدیم و در این مسیر تعداد 40 قفس رو بکنیم 65 تا قفس، میزان تولید رو 63% افزایش بدیم، یعنی تولید رو از 1850 تن بکنیم 3000 تن، تعداد اشتغال رو از 180 نفر به 300 نفر. بحث قضیه این موضوع مهم مطرح است. علاوه بر بحث قضیه پرورش ماهی در قفس‌های دریایی، یکی از موضوعات مهم دیگه و شاخص بحث اقتصاد دریامحور، نگاه ما این است که پرورش ماهیان خاویاری که در سطح استان وجود داره، اونم در اراضی ساحلی هست، بتونیم مستقیما از آب دریای خزر برای این مزرعه استفاده بکنیم با یک نگاه اقتصاد دریامحور.
بله
آقای، در سطح استان ما 47 واحد ماهیان خاویاری داریم، سالانه در این مسیر تقریبا 2600 تن میزان تولید ما هست.
بله.
انواع گوشت مایان خاویاری داره تولید میشه، تقریبا 9.3 تن. بحث قضیه خود استحصال خاویار مطرحه. نگاه ما بر این است، به خواست خدا برنامه ریزی که انجام شد این تعداد واحد ها رو به 50 واحد برسونیم، میزان تولید 2600 تن رو به 2800 تن برسونیم.
بسیار عالی، ان شاء الله که در این مسیر موفق باشید آقای دکتر کریم‌زاده.
10 تن برسونیم، علی‌الله در این مسیر بتونیم 400 شغل ایجاد بکنیم. یکی از موضوعات مهم دیگه بحث اقتصاد دریامیمر، همه شنوندگان عزیز شاید بهتر از بنده بدونن.
آقای دکتر کریم‌زاده، آقای دکتر صدای منو دارید؟
587 کیلومتر هست. در این فضا ما حدود 54
صدای بنده رو میشنوید؟ آقای دکتر کریم‌زاده اصفهان، بله. به خاطر اینکه ما فرصت زمانیمون کوتاه هست، من سوال دیگری رو از شما میپرسم، لطفا خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید. نه با عنوان یک مسئول، به عنوان یک کارشناس، شما چه موانع و چالش هایی رو در مورد همین موضوع سواحل میبینید که باش مواجه هستید و برای حل این مشکل اقتصاد دریامحور با چه مشکلاتی مواجه هستید و فکر میکنید چطور میشه این مشکلات رو برطرف کرد؟
بله، یکی از موضوعات بسیار مهم و شاخص جهت اجرایی کردن بحث قضیه اقتصاد دریامحور یا دریاپایه بحث تحصیلات مثلا است. ما به ازای هر تن خدمت تولیدی میخواییم داشته باشیم برای تفس، نیاز به 112 میلیون تومان است. یعنی یک دونه تفسی میخواد در دل دریا قرار بگیره، خدمتشون 5-6 میلیارد تومان تحصیلات مورد نیاز است. یعنی در این مسیر اگر بخواییم 65 تفس رو در دل دریا قرار بدیم، 365 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. یکی از مشکلات اساسی و کلان کل کشور بحث تحصیلات است که باید تحصیلات رو به موقع به این تولید کننده و سرمایه گذاران عزیز ما در اختیار این عزیزان قرار بدیم. در این زمان عزیزان ما نیاز به خرید بچه مایی دارن، در این زمان نیاز به این که بحث قضیه به خرید نهاده ها دارن. اگر میخواد مثلا در زمان دیگر اتفاق بیفته، اصلا برای این عزیزان مرقوم به صرفه نخواهد بود. خواهشی که داریم از مسئولین ارشد ملی، یک اقتصاد بحث اقتصاد دریامحور تحصیلات ویژه و اعتباری ویژه‌ای رو در این مسیر
انشالله که به این موضوع هم توجه بشه. متشکرم از شما آقای دکتر قاسم کریم‌زاده، مدیر کل شیلات استان مازندران، سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
موفق باشین، خدا نگهدارتون.
ممنونم. اما همچنان از مجله کشاورزی در کنار شما هستیم و ازتون دعوت میکنم همراه باشید با مهدخت نعمت‌زاده در جهش تولید در کشاورزی.
ما از ذرت منه از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم، کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن این که از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم، رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
میتونید عدد و رقمی که امسال فقط در خراسان نشستن کارشناسای کشاورزی بررسی کردن، اون مقدار خسارتی که به خاطر نبود برق در بحث تولید محصولات کشاورزی بوده چه عددی شده؟ یه عددی شده که با اون عدد میتوانید شما دو تا نیروگاه بزنید. دو تا نیروگاه 350 هزار میلیارد تومان که میشه 350 همت. شما کسری تولید تو محصولات کشاورزی دارید. این محصول وقتی تولید کم میشه باید چیکار کنیم؟ باید عرض این کشور رو بدین به خارج، محصول وارد کنید. ببینید، پس بابا نمیدونم بزرگوارایی که دارن سیستم اقتصادی این کشور رو برنامه‌ریزی میکنن و حساب کتاب میکنن، کجای این رو باید حساب کنیم؟ هر کسی به نسبت خودش.
استفاده از روش‌های نوین کشاورزی یکی از راه‌هایی که کمک می‌کنه بر دغدغه کمبود آب در این بخش غلبه کنیم. آقای محسن شرکت، گندمکار و چغندرکار نمونه کشوری از شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی.
یک سری کارا دست ما کشاورزا شد. خود من به خاطر بحث این که بتونم با کمترین آب بیشترین محصول رو تولید کنم، میدونی که ما عمده محصولی که داریم تولید میکنیم مجموعه کشاورزی خودمون گندمه، که همه گندم رو ما تولید میکنیم به صورت بعد ازش استفاده میکنیم. میگه ما 1 کیلو گندم خوراکی در مجموعمون تولید نمیکنیم، کل گندم رو تولید میکنیم. به کارخونه داریم سر مزرعمون، میبریم اونجا بوجارش میکنیم، برابریش میکنیم، دفونیش میکنیم، از حیطه خوراکی خارجش میکنیم، بعد در اختیار کشاورزا میذاریم. کشاورزا اون بعضی رو میکارن، گندم تولید میکنن. حالا فکر میکنین ما توی قسمت کجای این جایگاه قرار داریم؟ ما تولید کننده هسته اولیه قوت مردمیم در کارخانه. ببین ما بذر گندم رو تولید میکنیم. شما تا بذر نداشته باشی که نمیتونی مزه گندم داشته باشی. تا بذر خوب نداشته باشی که نمیتونی تولید خوب داشته باشی. در هیچ کجای خاورمیانه نتونسته کسی گندم تا هکتار 14 تن تولید کنه. ولی ما به لطف خدا و با همت این کارشناسای خوبی که داریم و نیروهای خوبی که داریم، مدیریتی که تو مزرعه‌مون انجام میشه، نهادهای خوبی که استفاده میکنیم، ما رکورد خاورمیانه رو زدیم سال گذشته. با چی؟ همه با سیستم قطعی، یعنی با کمترین آب ممکن. ما تو بحث تولید چغندر، باز چغندر شما، من خواهش میکنم از شما تشریف برید به مارکت خیلی خوب و بزرگ. با این دیدی که من میگم وارد اون سوپرمارکت بشید، برید وارد این سوپرمارکت خوب بشید، ببینید چند درصد کالاهای این سوپرمارکت مشتقاتش از شکر و گندم. ما هم داریم این دو تا محصول رو تولید میکنیم، چغندر قند و گندم. ببین اگر ما این روشی که ما الان 3 سال داریم روش تحقیق میکنیم، 3 سال داریم روش نمیکنیم و هنوز به صورت رسمی اعلام نکردیم. چرا؟ چون گفتیم آقا ما مثل بعضی از بزرگوارا که کارهای بدون تحقیق بدون حساب کتابی میان یه تر معرفی میکنن، آقا بله برین این تر رو بکنید و بعد از 2 سال با شکست مواجه میشه. ما این کار رو نکردیم. ما الان آمدیم برای کشت چغندر قند، آمدیم از کشت نشای لخت استفاده کردیم. یعنی ما چغندر رو در زمستون با کمترین آب تو گورخونه ها و تو شمال ایران که گرگان نباشه میریم میکاریم بدون که آب کاه بدیم. آب بارندگی توی گلخونه که میکاریم با یک آب خیلی سبک، چون رطوبتش زیاد هست، گرمم هست، با یک آب خیلی سبک چغندر سبز میکنه. بعد صبح عید اون چغندری که سبز کرده رو در حد نشار، در حد نشار ریشش بنزه قطره خودکار هست، از تو گلخونه ها در میاریم بریم تو مزاره منتشت میکنیم. نه سمی بوشت از تو اون مزاره استفاده میکنیم، یعنی تقریبا ارگانیکه. خب شما وقتی یک محصول چغندری که هیچ گونه سمی بهش نخوره ببرید تبدیلش کنید به شکر، اون محصول دیگه برای سلامت مردم ببینید چه روش چغندری که ما داریم کار میکنیم. میدونید که محصول چغندر پر آبترین محصول کشاورزی ایرانه و جالب اینجاست که میانگین برداشت چغندرقند در اروپا 74 کنه. خدا رو شکر، خدا رو شکر ما با این روش تونستیم میانگین برداشت چغندر در سطح کلان، نه در سطح 1 هکتار 2 هکتار، در سطح 100 هکتار 150 هکتار، تونستیم میانگین برداشت رو به 105 تن رسونیم. ببین این نفعش به جیب کی میره؟ برای کی؟ این نفع برای مردمه. مردم نفع میبرن. من به شما قول میدم اگر این روش کشت رو انشالله ما بتونیم ترویجش کنیم و به کشاورزا درست معرفی کنیم، من به شما قول میدم ما صادر کننده شکر شد.
شما شنونده مجله کشاورزی هستید از رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، 30,000 3637 تامانه پیامکی هست که میتونید با این برنامه رادیویی در ارتباط باشید. بریم و صفحه دیگر از این مجله رو ورق بزنیم. خب
خب در این بخش صحبت میکنم با جناب آقای گلافرا و سوالی که شما از ایشون پرسیدید. آقای گلافرا سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام این مدت داشتم گوش میدادم و خیلی دلم میخواست که بعضی نکاتی رو که مربوط به بحر خزر هست یا اساتید دیگه
بله.
بحث کردن دخالت بکنم، ولی از این میترسیدم که شما سوال زیاد داشته باشین و من به اونا نرسم. چقدر وقت دارم خانم ساده؟
با 5 دقیقه با شما صحبت میکنیم. متشکرم. بفهمید.
خب میخوام راجع به بحر خزر من یه نکته
بله حتما
درست بگم.
بفهمید.
ببینیم در بحر خزر ماهی ها میرن تو رودخانه ها تخم ریزی میکنن.
بله.
اگر رودخانه ها آلودگی داشته باشن مشکل ساز میشن برای بچه ماهی ها و دیگه نمیتونیم رو کیفیت ها نظر بدیم. تا باید بشینیم ببینیم چه بکنیم که رودخانه های ما مونگه خالی از آلودگی ها بکنیم، که این بحث خیلی طولانی رو میطلبه که تو این برنامه با این 5 دقیقه که شما به من گذاشتی میترسم به سوالات دیگه نرسیم.
بسیار خوب،
منتظر شما هستم. سوالات دیگه دارید؟
متشکرم. شنونده خوبمون در پیامک از شما پرسیدن که در جنوب خراسان زندگی میکنن و میخوان که گیاهان دارویی رو کش کنن و سوالشون این هست که چه نوع گیاهان دارویی رو در جنوب خراسان کش کنن براشون بهتر هست.
خب یکی بگن چند هکتار زمین دارن.
بله.
دوم اینی که چقدر آب در اختیارشون هست.
درسته.
سوم نزدیکترین کارخونه ای که گیاهان دارویی رو میبرن و فراوری میکنن کجاست و اونها چی طلب میکنن، اگه لازمه بعض رو از همون کارخونه ها بگیرن. اونا دلشون میخواد که با کسانی کار بکنن که دانش فنی تولید گیاهان دارویی رو داشته باشن. بنابراین این سوالات رو اگه پاسخ بدن ما بهتر میتونیم راهنماییشون کنیم.
بله آقای گلافرا، حالا با توجه به اینکه ما خودمون همیشه میدونیم که زعفران مربوط به خراسان جنوبی هست، کشت زعفران رو میخواین یه توضیح بدین تا شنونده عزیزمون که صحبت شما رو شنیدن پیامکشون رو کامل کنن و ارسال کنن برامون؟
خب ببینید زعفران، اولا زعفران رو نباید تو گلخونه کاشت. بعضیا فکر میکنن که اگر اینو ببرن تو گلخونه میتونن کنترلش بکنن و محصولات با کیفیت و کمیت بیشتر داشته باشن، ولی زعفران احتیاج به همون نور آفتاب و گرما و محیط طبیعی رو میطلبه. بعدن فواصل کاشت بوته های زعفران باید مشخص باشه و بعدم باید زعفران کار سعی بکنه که بیشتر کودهای عالی بده به زعفران.
آقای گلافرا پیامک دوستمون به دستمون رسید، میخواین چون فرصتمون کمه بهش بپردازیم؟ گفتن 4 هکتار و آب هم که در خراسان جنوبی با مشکل مواجه هستیم، ولی کارخونه‌ای که گفتین رو دیگه دوباره نگفتن. حالا شما با توجه به همین اطلاعاتی که داریم میشه راهنماییشون کنید؟
خب ببینین یه سری اطلاعات دادن به ما، ولی کارخونه رو باید برن حتما ببینن نزدیکترین کارخونه کجاست.
بله.
و بعدم گیاهان دارویی رو وقتی شما برداشت میکنید باید فاصلش با اون کارخونه زیاد نباشه و باید بپرسه ببینی که آیا شما باید اینو خشکش بکنی، باید همونطوری دست دسته ببری.
چرا میگین فاصلش زیاد نباشه؟ یعنی خواستش رو از دست میده تا به کارخونه برسه؟
نه، هزینه سنگین هم رو نه
هزینه ها. بله.
این مانع بزرگ ایجاد درسته. میکنه و اگر مثلا 20 کیلومتر باشه با 50 کیلومتر 100 کیلومتر خیلی فرق میکنه.
میفرمودین میشوید؟ بفرمید.
آره، ما سال بعدیمون راجع به زعفران بود دیگه.
درسته.
زعفران باید از بوته هاشو باید از جای مطمئن تهیه بکنن و رسیدگی هم به این که شما باید حتما کود عالی بدید. کود شیمیایی حیفه برای این محصول ارزشمندی که خب وقتی صادر میکنید
بله.
مثلا به روسیه صادر میکنید، اونها این رو میبرن تو آزمایشگاه و خودم دیدم آزمایشگاه و پیدا میکنن که چه مواد مضر در اون هست یا نیست. بنابراین هر جا هر کس زعفران تولید میکنه کیفیت باید در نظر بگیره.
آقای گلافتا یه چند تا اسم چند تا از این گیاهان دارویی که میشه در جنوب خراسان